بانک ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی به مناسبت سرکوب و کشته شدن معترضان در تهران بیانیه ای صادر کرد. نیروی انتظامی تهران اعلام کرد 5 نفر در حوادث روز عاشورا کشته شدند. آمریکا، فرانسه و ایتالیا اعمال خشونت علیه معترضان در تظاهرات تهران را محکوم کردند. ساعت 7 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه 7 دی ماه 1388 خورشیدی، 28 دسامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. امیدوارم که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. البته مطمئنم که آرزوی سخت و دشواری است به خاطر اتفاقاتی که در روزهای گذشته در ایران افتاده، به خاطر اعتراضات و سرکوب اعتراضات مردمی. به همراه همکارانم در رادیو فردا برای نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی رو براتون تهیه کردیم. بیشتر به همین اعتراضات خواهیم پرداخت، اما پیش از هر چیز، پیش از اون که شما رو از سرخط گزارش‌های این مجله بامدادی آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف حاکمیت با انتشار بیانیه‌ای حوادث شب و روز عاشورا را در تهران محکوم کرد. آقای کروبی در این بیانیه با یادآوری رویدادهای تاریخی قبل از انقلاب متذکر می‌شود که در سال 42 رژیم پهلوی تظاهرات عظیم روز عاشورا که با شعارهای تند علیه شاه صورت گرفت را به حرمت روز عاشورا تحمل کرد. مهدی کروبی سپس می‌پرسد چه شده است که حکومت جمهوری اسلامی در روز عاشورا دست بر خون مردم برده و جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است. آقای کروبی در بیانیه خود حوادث جاری را مصیبتی بزرگ و گناهی نابخشودنی خوانده و خطاب به مردم بزرگ ایران و خانواده‌های آسیب دیده حوادث جاری، حوادث را به آنها تسلیت می‌گوید. نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که روز یک شنبه 5 نفر در نارامی‌های روز عاشورا کشته شدند، ولی با این حال تأکید کرد که این افراد به طرز مشکوکی جان باختند. اطلاعیه نیروی انتظامی ساعاتی پس از اظهارات سرتیپ پاسدار عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، صادر می‌شود که کشته شدن معترضان در روز عاشورا را تکذیب کرده بود. پیشتر احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، در تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن 4 نفر و دستگیری 300 نفر در جریان نارامی‌های روز عاشورا خبر داده بود. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و فرانسه با صدور بیانیه‌هایی خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه تظاهرات شهروندان ایرانی را محکوم کردند. کاخ سفید اعلام کرد که سرکوب ظالمانه شهروندان غیر نظامی توسط دولت ایران را قویاً محکوم می کند. مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه اعلام کرد که حکومت کردن به واسطه ایجاد هراس و خشونت هیچگاه منطقی نیست. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه، آنچه بازداشت‌های خودسرانه و اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه تظاهر کنندگانی که تنها به دنبال دفاع از حق آزادی بیان و دنبال کردن خواست خود برای دموکراسی هستند، محکوم شده است. بیانیه وزارت خارجه ایتالیا نیز با محکوم کردن سرکوب تظاهر کنندگان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میگوید که حفظ جان انسانها یک ارزش بنیادی است و در ادامه از دولت ایران میخواهد که با مخالفان خود وارد گفتگو شود.
با سپاس، مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. و اما آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید. عاشورایی بی سابقه در ایران، درگیری شدید ماموران دولتی با مخالفان حکومت و کشته شدن دست کم 8 نفر در روز سوگواری برای امام حسین. نگاه رسانه‌های جهان به سوی ایران، گزارش لحظه به لحظه اعتراضات ایرانیان در رسانه‌های آمریکایی. انتقاد علما از کشتن معترضان در ماه محرم و روز عاشورا.
حرمت مقدس امام حسین و عاشورا یک حرمتی بود که همیشه در تاریخ ایران برای ما بسیار مقدس و عظیم بوده.
همه اینها به همراه تحلیل کارشناسا از بحران سیاسی در ایران در این مجله بامدادی. دیروز در روز عاشورا تهران و چندین شهر دیگر ایران شاهد یکی از شدیدترین درگیری‌ها میان مخالفان حکومت با نیروهای امنیتی بود. در جریان حوادث دیروز ماموران امنیتی در تهران و تبریز به روی معترضان تیراندازی کردند و چندین نفر را کشتند، اقدامی که با توجه به روز عاشورا و ماه محرم بی سابقه خوانده شده است. وقتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به حوادث دیروز در شهرهای مختلف ایران.
به گزارش پارلمان نیوز، خواهرزاده میرحسین موسوی در تظاهرات روز یکشنبه در تهران کشته شده است. علی موسوی 35 ساله ظهر یکشنبه در میدان انقلاب از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد. این گزارش افزوده است والدین وی میرحسین موسوی و جمعی از شخصیت‌های سیاسی به دنبال این واقعه در بیمارستان حضور یافتند. همچنین گزارش شده است دسته‌هایی از مردم شامگاه یکشنبه به سوی بیمارستان ابن سینا حرکت کردند. در همین حال به گزارش سایت جنبش راه سبز جرس، دست کم 8 تن در تظاهرات روز عاشورا در تهران و تبریز کشته شدند. تظاهرات روز یکشنبه در بخش‌های دیگر ایران گسترش یافت. به گزارش سایت جنبش راه سبز، ده‌ها هزار تظاهرکننده روز عاشورا خیابان‌های تهران را پر کردند و تظاهرات و درگیری همچنین در شهرهای قم، تبریز، شیراز، اصفهان، نجف‌آباد، مشهد و بابل به وقوع پیوست. سایت جرس در گزارش‌هایی که تایید آنها از جانب منابع مستقل امکان پذیر نیست، از کشته شدن دست کم 4 تظاهرکننده در تهران و 4 تظاهرکننده در تبریز خبر داده است. سیمای انگلیسی زبان جمهوری اسلامی از وقوع درگیری‌های پراکنده در تهران و به آتش کشیده شدن یک بانک و یک ایستگاه اتوبوس گفت. به گزارش سایت جنبش راه سبز، تظاهرکنندگان چند موتورسیکلت ماموران را آتش زدند و در حالی که نیروی انتظامی خیابان‌ها را مسدود کرده بود و درگیری‌ها شدت می‌یافت، دود سیاهی بر فراز مرکز تهران مشاهده می‌شد. سایت جرس گزارش داد برخی از ماموران گارد ویژه از فرمان آتش به سوی تظاهرکنندگان سرپیچی می‌کردند و هنگامی که تحت فشار قرار می‌گرفتند به هوا شلیک می‌کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد گزارش داده است هم ماموران امنیتی و هم تظاهرکنندگان حضور گسترده‌ای در مرکز پایتخت داشتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داده است ماموران انتظامی برای مقابله با تظاهرکنندگان ابتدا از باتون و گاز اشکاور استفاده کردند، اما هنگامی که موفق به پراکنده کردن جمعیت تظاهرکننده نشدند آتش گشودند. به گفته خبرنگار سایت جنبش راه سبز که در محل تظاهرات حضور داشت، 3 تن از تظاهرکنندگان مستقیماً به ضرب گلوله ماموران کشته شدند. سایت جنبش راه سبز به نقل از شاهدان گزارش داد مردم پیکر یک تظاهرکننده کشته شده دیگر را به دوش می‌کشیدند و شعارهایی سر می‌دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داده است تظاهرکنندگان خشمگین در مقابله با ماموران امنیتی به سوی آنها سنگ پرتاب می‌کردند و شعار می‌دادند می جنگیم و می میریم، ایران رو پس می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه آنها تعدادی از ماموران انتظامی را کتک زدند و خودروی آنها را به آتش کشیدند. این گزارش افزوده است ماموران انتظامی با چهره‌های خونین از محل گریختند. بسیاری از تظاهرکنندگان شعارهای مرگ بر دیکتاتور و یا حسین میر حسین سر می دادند. تصاویری که هواداران جنبش سبز مخابره و پخش کردند تظاهرکنندگان کشته یا به شدت زخمی شده را نشان می دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان گزارش داده است یکی از قربانیان مرد سالخورده‌ای بود که از ناحیه پیشانی هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود و تظاهرکنندگان او را که صورتش پوشیده از خون بود حمل می‌کردند. درگیری‌های روز یکشنبه خونین‌ترین رویارویی میان تظاهرکنندگان و ماموران امنیتی پس از اعتراضات تابستان گذشته ایران ارزیابی شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و اما همچنان که در وبسایت ما radiofarda.com میتونید مطالعه کنید، بنابر گزارش‌های رسیده از تهران، آرامی‌ها دیشب نیز ادامه داشت و معترضان در تهران با رفتن به پشت بام فریادهای الله اکبر، مرگ بر دیکتاتور و موسوی موسوی تسلیت سر می‌دادند. شما هم اگر مشاهداتی دارید در این باره، اگر اعتراضات همچنان ادامه داره در منطقه شما، شهر شما، محله شما، میتونید با ما تماس بگیرید و به ما اطلاع بدید با شماره 20420221111413 20420221111413. این شماره پیامگیر ماست در شهر پراگ در جمهوری چک. یک پیامگیرم در واشنگتن داریم که شمارش هست 201-202-82-87-220. میتونید پیام کوتاهی برای ما بذارید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. و اما ادامه گزارش ها. تظاهرات اعتراض‌آمیز روز یکشنبه مردم ایران در رسانه‌های آمریکا نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. این رویدادها در بخش‌های خبری این رسانه‌ها به طور مشروع تحت پوشش قرار گرفت. نادر صدیقی با گزارشی در همین باره.
وبسایت روزنامه نیویورک تایمز ساعت به ساعت رویدادهای ایران را منتشر می‌کند. این گزارش‌ها با عکس‌ها و فیلم‌های کوتاهی همراه است که بازتاب دهنده خشونت‌های بیمانند مأموران دولتی و به ویژه لباس شخصی‌ها و شبه نظامیان بسیجی است. نیویورک تایمز علاوه بر گزارش‌های گزارشگران خود رابرت ورث و نازیلا فتحی، از شاهدان رویدادهای روز یکشنبه نیز در ایران دعوت کرده است که مشاهدات خود را به این روزنامه مخابره کنند. در ساعت 12:57 به وقت شرق آمریکا، نیویورک تایمز ویدیوی کوتاهی را در وبسایت خود قرار داد که به نوشته این روزنامه به نقل از تارنمای جرس، پیکر به خون آغشته علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی را نشان می‌دهد. وبسایت لس آنجلس تایم، روزنامه پرتیراژ غرب آمریکا، نیز گزارش‌های مشابهی را بازتاب داده و نوشته است که پایتخت ایران روز یکشنبه شاهد انفجار انبوه جمعیتی بود که از نخستین ساعت‌های بامداد خیابان‌های اصلی تهران را پوشاندند و زمانی طول نکشید که تظاهرات مردم با یورش ماموران امنیتی روبرو شد. لس آنجلس تایمز هم تیراندازی ماموران حکومت اسلامی علیه مردم را از قول شاهدان عینی در وبسایت خود منعکس کرده است. کریستین ساینس مونیتور، دیگر نشریه آمریکایی، در وبسایت خود عکسی از پایداری مردم غیر مسلح در برابر نیروهای مسلح دولتی را به نقل از اسوسییتد پرس با گزارش مشروحی از رویدادهای روز یکشنبه همراه کرده است. و در همین حال تلویزیون‌های آمریکا و از آن جمله شبکه خبری CNN نیز رویدادهای خونین روز یکشنبه را در بخش‌های خبری خود پوشش دادند. و سرانجام خبرگزاری رویترز خبر حمله نیروهای ویژه و بسیجی‌های رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم در منطقه پل چوبی تهران و مقاومت‌های تظاهرکنندگان را مخابره کرده است. آنچه در گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی و خبرگزاری‌های بین‌المللی جلب توجه می‌کند، گستردگی تظاهرات مخالفان حکومت اسلامی و پایداری آنها در برابر خشونت غیرقابل باور ماموران دولتی است.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید. اما تیراندازی ماموران امنیتی به معترضان در روز عاشورا و کشته شدن چندین نفر انتقاد برخی از روحانیون و کارشناسان مذهبی را به دنبال داشته است. در همین ارتباط همکارم شاهین بشیری دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم دیباجی دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی را جویا شده است.
از نظر فقهی بدون تردید کشتن مردم بی سلاح
و بیگناه یک گناه شکستن حرمت عاشورا و محرم ما بسیار جریحه دار کرده، برای اینکه حرمت مقدس امام حسین و عاشورا یک حرمتی بود که همیشه در تاریخ ایران برای ما بسیار مقدس و عظیم بوده و به همین دلیل از نظر فقهی این گناه بسیار بزرگی است، شکستن حرمت امام حسین و حرمت خون یک انسان مسلمان. اونی که ما داریم و میتونیم به شما به طور یقین بگیم حرمت خون یک مسلمان از حرمت کعبه بالاتر. بنده به شما یک نکته رو عرض بکنم و این رو امیدوارم که همه مردم به خصوص نسل جوان امروز این رو بشنوه و توجه داشته باشه که فرق بین اسلام حقیقی و اسلامی که وسیله دست افراد قرار گرفت به عنوان یک وسیله استفاده میکنن و یک پل. امیرالمؤمنین امام اول شیعیان وقتی که خلخال از پای یک دختر مسیحی کشیده میشه در زمان حکومتش و یک قطره خون ریخته میشه، فریادش به آسمان بلند میشه که چطور در حکومت عدل علی و زمانی که من خلیفه مسلمین هستم یک قطره خون شنیدم از پای دختر مسیحی بر زمین ریخته شده. ببینید در اسلام کرامت انسان مطرحه، لقد کرمنا بنی آدم، اینو باید به دنیا مخابره کرد. ما چیزی از قرآن بالاتر نداریم و قرآن آمده کرامت داده به این انسان. این جانشو کسی میتونه بگیره که او این جانو بوده؟ این مسئله جان یک انسان و خود آیون فقها این رو توجه دارن و بزرگترین فلسفه عاشورای امام حسین هم که به ما درس میده همینه، یعنی حفظ حرمت هاست. اصلا امام حسین قیامش برای حفظ حرمت ها بوده و کشتن مسلمان جایز نیست. حرمت خون مسلمان، حرمت خون امام حسین، حرمت عاشورا، اینها مسائلی که از دیدگاه فقهی بنده باید به شما عرض کنم بسیار مقدسه و جایگاهش بسیار بالاست.
نظر آیت الله سید ابوالقاسم دیباجی دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی را میشنیدید. رأی ما کجاست؟ شعاری بود که 6 ماه پیش معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای مختلف ایران سر می‌دادند. اما در این بین شعارها بنیادی تر شده و مستقیما حکومت جمهوری اسلامی و رهبران را هدف قرار داده. مهرداد قاسمفر در همین باره نظر قاسم شعر سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در شیراز را جویا شده است.
طبیعت این اعتراض ها این است موقعی که راه‌های قانونی برای اقناع مردم معترض وجود نداره و راه‌ها بسته میشه، مطالبات ارتقا پیدا میکنه. لذا شعارهایی که مثلا 6 ماه پیش این بود که آراء ما چی شد، میگفتن رأی ما رو دزدیدن، با رأی ما پوز میدن، بنابراین بحثشون بحث آراء بود، بحث نتیجه انتخابات بود. اما چون به اون اندک مطالبات معترضین در واقع عنایتی نشد و پاسخ داده نشد، مطالبات افزایش پیدا کرد. همراه با افزایش مطالبات که ماهیت جنبش رو ساختار شکن کرد و لذا شعار میدادند که مثلا استقلال آزادی جمهوری ایرانی که آشکارا به معنی عبور از جمهوری اسلامی هست، در این حال شعارها متوجه شخص آقای خامنه ای هم میشد، زیرا آقای خامنه ای شخصا وارد این میدان شده بود.
آقای شعله سعدی، یک اتفاق دیگری که روز عاشورا افتاده و این تقریبا در تاریخ سیاسی معاصر ایران چیزی ثبت نشده که در چنین روزی حاکمیت‌های سیاسی به مأمورینشون دستور آتش بدن، خبر کشته شدن تعدادی از شهروندان تهرانی در خیابان‌های تهران رسیده. فکر می‌کنید چطور میشه که یک حاکمیتی که خودش رو مذهبی هم میدونه در روز عاشورا به چنین کاری دست میزنه؟
ببینید الان جنبش وارد یه مرحله‌ای شده که ریشه‌دار هست، گسترده هست، وارد مرحله ضد ترس شده. یعنی علارغم این که خط نشون حکومت زیاد هست، همیشه خط نشون میکشه، همین اخیراً هم دیروز فریدوزا گفتن که 100,000 افراد رو به کمک پلیس گرفتن برای برقراری امنیت و غیره، یعنی در واقع خط نشون کشیدن برای معترضین. اما میبینید که معترضین نمیترسن و میان میان وارد اکشن میشن. در واقع جنبش وارد مرحله ضد ترس شده. اون طرف قضیه هم حکومت وارد یک مرحله شده که قابل بازگشت نیست براش. راه‌های سیاسی هم همه به نظر من منتفی شده، مسدود شده، فقط راه سرکوب برای حکومت مونده. لذا حکومت چاره‌ای جز سرکوب نداره، اما به نظر من سرکوب دیگه جواب مثبت نمیده، چون هم نمیشه به طور گسترده سرکوب کرد و هم چون به هر حال نیروهایی که میخوان سرکوب کنن بین خودشون اختلاف از اینجوری نیست که شما فکر کنید مثلا نیروهای امنیتی بسیج سپاه یک پارچه مطیع باشن، اینجوری نیست. بین خود اونها حتما اعتراضهای اسراج به این عملکرد موجود و به نظرم حکومت اشتباه خیلی خیلی استراتژیک مرتکب شده و این شعارها که تندتر و تندتر میشود کار رو به اونجا رسونده که الان جنبش رو وارد یک ماهیت ساختار شکن کرده، به نحوی که من به نظرم میرسه که حتی رهبران فعلی جنبش مثل موسوی، کروبی، خاتمی، اینها طبیعتاً نمیتوانند رهبری این جنبش رو ادامه بدهند زیرا که جنبش ساختار شکن شده.
خب به نظر شما در شرایط فعلی وضعیت جامعه ایران رادیکال تر شده، به گمان شما آینده نزدیک یا حتی میان مدت این جنبش به چه مسیری داره میره؟ فکر میکنید که این به زودی به یک شورش همه‌گیر هم توان تبدیل شدن رو داره که از این هم گسترده تر بشه؟
بله داره، به همین دلیل هست که میبینید حتی روز تاسوعا و عاشورا هم تبدیل میشده روز شورش. از اون بر حکومت مردم رو میکشه، از این بر مردم کوتاه نمیان. یعنی شورش که دیگه تعریف دیگه نداره، که همین شورش هست. منتها میتواند دامنه گسترده تری هم از این به بعد پیدا بکنه، مناسبت های زیادی هم از این به بعد ما داریم دوباره. و لذا این حکومتی که فقط با زبان زور داره با مردم صحبت میکنه چاره جز اعمال خشونت نداره، ولی من میدونم که خشونت دیگه چاره ساز نیست و من از هم حالا میتونم پیروزی جنبش رو پیش بینی کنم.
پیروزی جنبش اعتراضی در ایران، پیشبینی قاسم شعله‌صدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات جاری در ایران است. افراد دیگری هم هستند که با این دیدگاه آقای شعله‌صدی موافقند، از جمله جعفر مدنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که تشابهاتی را میان رویدادهای امروز ایران با حوادث روزهای پایانی دوران پهلوی می‌بیند.
یک تفاوت عظیمی که تظاهرات این روزها با اونچه که در آستانه انقلاب اسلامی ما شاهدش بودیم این است که اون تظاهرات در شرایطی انجام میشد که خطر حمله و درگیری با نیروهای مسلح تقریبا وجود نداشت و ماها بود که تظاهر کنندگان مردم به خیابان می آمدن و تظاهرات می کردن بدون اینکه درگیری رخ بده و این سبب شده بود که تظاهرات بیشتر شبیه بشه به حرکت یک کارناوال. امروز اما شرکت در تظاهرات، رفتن به خیابان به مثابه در واقع رفتن به میدان جنگ شده، چنانکه شاهد بودیم که روز عاشورا تبدیل شد به یک عاشورای خونین. واقعیت این است که اعتراضات مردم که 7 ماه پیش برای اعتراض به نتیجه و تقلبای انتخاباتی بود و با توجه به این که در این 7 ماه مردم بارها و بارها سعی کردند از راه‌های مسالمت آمیز به خواستای قانونی خودشون برسند و نشد، این است که امروز خواستای مردم به تدریج گسترده تر شده و در واقع مردم رژیم حاکم رو، شخص ولی فقیه یعنی آقای خامنه‌ای رو و اصل ولایت فقیه رو هدف قرار دادند و خواستار یک دگرگونی اساسی شدند.
آقای مدنی، در ایران از اینکه کشور در عرصه جهانی هم تحت فشاره مردم نگرانند. با توجه به گسترش تهدیدها از جانب نیروهای دولتی، این نگرانی رو شما تا چه میزان میبینید؟ قابل توجیه هست؟
مردم در ایران علاوه بر مسائلی که با حکومت دارن، مسائل داخلشون، این نزدیک شدن خطر رو از خارج هم میبینن و میبینن که با سیاست‌های احمدی نژاد و خامنه‌ای ایران در واقع هر روز داره بیشتر به لبه پرتگاه یک جنگ بزرگ نزدیک میشه و بدیهی است که از این بابت احساس نگرانی روز افزونی داشته باشند و بخواهند که یک بار و برای همیشه رژیم رو وادار بکنند که به خواستهای مردم توجه بکنه و دست از ماجراجویی در صحنه جهانی برداره و با جامعه جهانی به مصالحه برسه.
تظاهرات روزهای اخیر نه تنها از حیث کمی بلکه از نظر وسعت هم دامنه بزرگتری گرفته و برخی شهرهای کوچک و بزرگ را هم در بر گرفته. آیا دولت قادر به کنترل این موج عظیم جمعیت میتونه باشه یا خیر؟
همه شواهد نشان میدهد که دولت هر روز در این کار عجز بیشتری از خودش نشون میده، ناتوانی بیشتری از خودش نشون میده. این تظاهرات مسالمت آمیز روز عاشورا هم نمونه‌شه که متاسفانه به خاک و خون کشیده شد. این مردم در واقع در اون نخستین راهپیمایی که کردند نقل شده است از هاشمی رفسنجانی 3 میلیون نفر بودند و یکی دیگر از فعالین در انقلاب اسلامی از دوستان قدیمی آقای خامنه‌ای هم در مطلبی که نوشته بود به خطاب به خامنه‌ای اشاره کرده بود که آقای خامنه‌ای ما هرگز در روزهای انقلاب تظاهراتی با چنین عظمت ندیدیم. اون تظاهرات بی سابقه بدون اینکه از جانب مراجع روحانی رهبری شده باشه، بدون اینکه از جانب احزاب سیاسی رهبری شده باشه، از طرف خود مردم به طور خودجوش انجام شد که این نشانه بلوغ سیاسی مردم و به طور کلی عظمت حضور مردم در خیابانها و ادامه مقاومت اونها بایست این درس رو به سران حکومت جمهوری اسلامی میداد که وضعیت کاملا جدی است، بحران کاملا جدی است و اونها میباید که به حقوق قانونی مردم گردن بگذارند، ولی این درس رو نگرفتند و وضعیت رژیم هر روز داره بدتر از اون چه در روز قبل بوده میشه. ولی اون چه که قطعی هست این است که مردم یک دگرگونی اساسی میخوان و با این مقاومتی که از خودشون نشون میدن، با این شهامتی که نشون میدن که به پیشواز خطر میرند، این بسیار بعید است که رژیم با وجود همه خشونت ها و به اصطلاح کهریزکی کردن علارغم همه اینها بتواند معترضان رو سرکوب بکنه.
نادر صدیقی با جعفر مدنی گفتگو کرده بود و اما لحظاتی هم که شده از دنیای سیاست فاصله میگیریم و به جهان ورزش سری میزنیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در اولین بازی خود در تورنمنت 4 جانبه قطر به مصاف تیم میزبان میرود. ایران و قطر تا کنون 13 بار در رقابت‌های مختلف رسمی و دوستانه به دیدار یکدیگر رفتند که حاصل آن 10 پیروزی برای ایران و 2 برد برای قطر بوده و 1 بازی این دو تیم نیز به تساوی انجامیده است. رقابت‌های 4 جانبه قطر 1 شنبه شب با دیدار تیم‌های کره شمالی و مالی آغاز شد که در این بازی کره‌ای‌ها با 1 گل به پیروزی رسیدند. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 4 شنبه پس فردا با مالی و روز شنبه آینده با کره شمالی مسابقه خواهد داشت. حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس خبر سرمربیگری علی دایی در تیم فوتبال این باشگاه را تایید کرد. کاشانی 1 شنبه شب در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که طی هفته گذشته گفتگوهایی با علی دایی انجام داده و احتمالاً روز 2 شنبه توافق نهایی با وی انجام خواهد شد. بر پایه این خبر علی دایی قرار است پیش از ظهر امروز آخرین صحبت‌های خود را با مسئولان باشگاه قرمزپوش پایتخت انجام دهد و بعد از توافق نهایی عصر 2 شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم منچستر یونایتد با پیروزی بر هال سیتی جایگاه خود را در مکان 2 جدول مستحکم‌تر کرد و به نزدیکی چلسی صدرنشین رسید. در ادامه هفته 19 لیگ جزیره 1 شنبه شب شیاطین سرخ 3-1 در خانه هال سیتی به پیروزی رسیدند و با 40 امتیاز پشت سر چلسی 42 امتیازی قرار گرفتند. در بازی دیگر روز 1 شنبه آرسنال با 3 گل آستون ویلا را شکست داد و با 38 امتیاز در مکان 3 جدول باقی ماند. هفته 20 لیگ برتر انگلیس بلا فاصله بعد از پایان هفته 19 امروز با انجام 6 بازی آغاز می شود که طی 2 دیدار مهم منچستر سیتی با ولورهامپتون و چلسی با فولهام به مسافه یکدیگر می روند. و تیم فوتسال منتخب جهان با وجود گلزنی بازیکنان ایرانی در برابر تیم ملی برزیل مغلوب شد. به گزارش سایت اینترنتی شبکه خبر، تیم‌های ملی فوتسال برزیل و منتخب جهان از 1 شنبه در 1 بازی دوستانه در شهر ناتال برزیل به مسافه هم رفتند که در پایان تیم میزبان با حساب 4-3 به پیروزی رسید. در این بازی که مصطفی نظری به عنوان دروازه‌بان و وحید شمسایی و محمد طاهری نیز به عنوان بازیکن در تیم منتخب جهان به میدان رفتند، شمسایی کاپیتان تیم منتخب جهان با به ثمر رساندن یک گل و دادن یک پاس گل عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد. محمد طاهری دیگر بازیکن ایرانی نیز در این دیدار یکی دیگر از گل‌های تیم منتخب جهان را به ثمر رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ما را از وقایع محیط خودتون، اطراف خودتون بیخبر نذارید. 2042-02-21-12-41-13 تا نیم ساعت دیگه با یک مجله دیگه در خدمت شما خواهم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
شبم زیر و رو شد، یه بغض شکسته رفیق گلوم شد. تو بارون که رفتی دل باغ چه پشمرد، تمام وجودم توی آینه خط خورد. منو وقتی بارون تو کوچه میباره، دلم باسته داره، دلم بیقراره، نه شب عاشقانست نه رویا قشنگه، دلم بی تو خونه، دلم بی تو تنگه. یه شب زیر بارون که چشمم به راهه، میبینم که کوچه پر نور ماهه. تو ماه منی که تو بارون رسیدی، امید منی تو شب ناامیدی. تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد، یه بغض شکسته رفیق گلو شد. تو بارون که رفتی دل باغ چه پژمرد، تمام وجودم توی آینه خط خورد. هنوز وقتی بارون تو کوچه میباره، دلم غصه داره، دلم بیقراره، نه شب عاشقانست نه رویا قشنگه، دلم بی تو خونه، دلم بی تو تنگه. شب زیر بارون که چشمم به راهه، میبینم که کوچه پر نور ماهه. تو ماه منی که تو بارون رسیدی، امید منی تو شب ناامیدی.
Let's get scratching. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Canadian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چشمم مش می جوشد ز آب، وای از دستان پور بود برا، دست او بر خاک و خون پامال شد، دست ما در جیب بیت المال شد، قلب او در فکر طفلان زار شد، قلب ما در حسرت دینار شد، دین او صد باغ ایمان می دهد، دین ما بوی غم نان می دهد، چشم چشم مشک می جوشد آب، وای از دستان پور بود برا، دست او بر خاک و خون پامال شد، دست ما در جیب بیت المال شد، قلب او در فکر تفلم زار شد، قلب ما در حسرت دینار شد، دین او صد باغ ایمان می دهد، دین ما بوی غم نان می دهد، چشم چشم مشک می جوشد ز آب، با از دستان پور بود برا، دست او بر خاک و خون پامال شد، دست ما در جیب بیت المال شد، دست ما
است. ثانیه با زمین.
باتری معمولی بهتره یا باتری قابل شارژ؟ بستگی به این داره که کجا از کدوم استفاده بشه. مثلا برای چیزایی مثل چراغ قوه که هر چند وقت یه بار مدت کوتاهی روشن میشن، بهتره که از باتری معمولی استفاده کنید. باتری قابل شارژ به درد دستگاه‌هایی میخوره که با مصرف بالای انرژی مرتب و به مدت طولانی به کار گرفته میشن، مثل دستگاه پخش صوت. حواستون باشه که باتری‌های مختلف با مقدار انرژی کم و زیاد رو در یه دستگاه نذارید و به طور کلی سعی کنید تا جایی که ممکنه از باتری استفاده نکنید و دستگاه‌هایی رو به کار ببرید که میشه اونها رو با دو شاخه به برق وصل کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Mais avant une paix chez moi, de me dire si que toi, que je n'ai pas peur.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت گروهی را برای محاسبه خسارات جنگ جهانی دوم به ایران مأمور کرده است و به زودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت این خسارات به ایران خواهد شد. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
حق مسلم مردم ایران در دریاچه خزر بخشیدین، برید او رو بگیرید. نمیخواد غرامت جنگ جهانی دوم بگیره، او پیشکشتون.
بنده فکر میکنم اول باید خسارت جنگ عراق رو که نزدیکم هست موعدش نگذشته بگیرن تا نوبت به جنگ جهانی دوم بره.
خواستم دوست کنم آقای احمدی نژاد اگر تونستن خسارت رو بگیرن از همونجا مستقیما بدن به ونزوئلای لبنانی، پولایی که تو جیب ملت ایران نمیدن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تکو میترس از ترکش نگو، میسوز رو دریا دوش دریای آتیشه، تو چی میدونی از لیلا بره کنجه کدوم خونه، کجا را داره برگرده، نگو این کار یک زن نیست که این زن وارث درده، که اجدادی تو نقشه خاکی کی میشد، شبی که قلب لیلا سود دل آینه ها خون شد، همین مجنون که میشد از اینجا تازه مجنون شد. تو میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میگی؟ اگه دنیا نمیترسید، اگه لیلا نمیجنگی، نگو میترس از ترکش، نگو میسوز رو دریا، دلش دریای آتیشه. تو چی میدونی از لینا؟ بره کنجه کدوم خونه، کجا را داره برگرده؟ نگو این کار یک زن نیست، که این زن وارث درده. اگه لیلا نمی جنگید، بگو این خونه چی می شود؟ بگو این خاک اجدادی تو نقشه خاک کی می شود؟ شبی که قلب لیلا سوخت، دلم آینه ها خون شد. همین مجنون که می بینی از اینجا تازه مجنون شد. تو میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میگی؟ اگه دنیا نمیترسی، اگه لیلا نمیجنگی،
به رادیو فردا گوش می کنید.
که سربازه هنون عمری نمونده تا سهر خسته و پیر و خم شدم از تو نیومد یه خبر چشمم به در خشکی دارد نا ندارم شیرزم با رفتنت فنا شدم بیا خودت بینا ببین چشمم به در خشکی دارد نا ندارم شیرزم شاله تو زمستون نظر از تو دور بشم باز بی تو قلبم میشه داغون منو تو قلبت نگه دار حرف من یه التماس هیچ کسی به جاز تا انگار دردم و نمیشه ناس منو تو قلبت نگه دار منو تو قلبت نگه دار منو تو قلبت نگه دار منو تو قلبت نگه دار
چیزی هستی؟
بس نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا دنیایی داری از کلی ماجرا داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کوب گزارش و مصاحبه بدون سرکوب
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
دانم چرا اینجا دلم تنگه نمیدانم چرا دنیا همه جنگه نمیدانم چرا عطر گل مریم در اینجا نیست نمیدانم چرا در هر نگاهی میگم خروزانم از آشنایی.